فارسی و پشتو.
لاده، رستوران حلال لاده در شهر هامبورگ، همه روز باغ بهای متنوع از قدیم کبابها، کباب مرغ، ماهی، غذاهای پخته شده در کرایی با اضافه برنج اعلای بسمتی درجه اول 555 در خدمت شما. رستوران لاده با فضای فامیلی، جای مخصوص برای اطفال و خانمها، سرویس عالی و کارمندان مهربان، فضای گرم برای شما و مهمانان شما. رستوران لاده، شهر هامبورگ، پنجم شماره 70. شماره تلفن 0402-85-973. آژانس مسافرتی بین المللی امانت. آژانس مسافرتی امانت با سابقه 28 ساله کاری دارای لیسنس آی‌تی در خدمت شما. دفتر مسافرتی بین المللی امانت متخصص خطوط هوایی کشورهای افغانستان، هند، پاکستان و ایران. مسافرین محترم، شما می توانید تکت‌های خیش را از امریکا با فرانکفورت نیز سفارش دهید. آژانس مسافرتی بین المللی امانت، هامبورگ، شتاین تورویک، شماره 2، فقط به فاصله 1 دقیقه از استیشن مرکزی شهر هامبورگ. شماره تلفن 0409-28-80-47-31.
روز انترتیمنت با همکاری یاسین یوسفی با گرامی داشت از روز خجسته مادر تقدیم می کند. بیایید این روز مقدس را در کنار ستاره های شناخته شده تجلیل نمایید. هنرمند محبوب تئاتر جلمه یارم، مشعل ترنم خانم پرستو، هنرمند نعتها با صدای جادویی و زیبایش، هنرمند نسل جوان ادریس تجادی. قیمت تکت ها $36 در شب کنسرت، $35 تکت های وی آی پی، $45 در شب کنسرت، $35. زمان یک شنبه 19 می، محل امبسی گراند کانونشن سنتر. تکت ها را می توانید از اکثریت مغازه های افغانی به دست آورید.
موبل پلازا، مغازه مدرن موبل فروشی در شهر هامبورگ، همبرگر استراسه شماره 167، با ارائه مدرن ترین فرنیچر منزل، لوازم تزئینی در خدمت شما. از فروشگاه موبل پلازا شما می توانید بهترین میز و چوکی نانپوری، مبل مکمل برای اتاق اطفال و بزرگسالان، سیت‌های مکمل کاوچ چوکی برای سالون، سیت‌های زیبای کریستال و سایر لوازم تزئینی منازل خویش را به دست دارید. گرانو ایوازوال موبل پلازا که در جرمنی در هامبورگ به خارج موقعیت داری، دلویان و کوچنیان و فضلپور را خوب کنی، دوری خالل میز او چوکی، خایسته کوچونه، در تلویزیون میزونه، در سالون الماری خایسته او فضلپور کریستال فراغونه، فرزانه بایه او خک کوالیتی در سلو گرانو و تنوار لپاره ارزه کوی. آدرس موبل پلازا، همبرگر استراسه شماره 167، نزدیک اوبان سین هایده. شماره تلفن 0479-75-07-70.
بزرگترین و با اعتبارترین شرکت هوایی در افغانستان. شما همیشه با دست‌های مطمئن سفر خواهید کرد. خدمات با معیارهای استاندارد. محبت شما اولویت ماست. بیشترین پروازهای داخلی و خارجی، دریچه افغانستان و سوی جهان.
مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خواب جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی.
کله چه انسان بهشت خدا از مکه خاورین کره تراوارا و سرگردان شد، نولگان شمیر مادی، معنوی، اقتصادی، کولونیزو، فرهنگی او داخت نور و اکتاو سر مخامخ شد
و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا جوهره های گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاق، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد.
لنی کمر غدا حق طول و چیرن و پلتن و دلاشتراولن و مجموعه در اسرار معرفت در زخناک اخبروانی و منظم و دیلگانو که در پیجندل شوی الوار متفکر او تکم و بله استاد معتصم دلا مذهبی پارفانه او دشتور و زوگ ندک و وینا و خبرو که لپه نتر پای پوری سرکیب او زای پزای شوی.
یر ز سر معرفت آگه شوی، لفت بگذاری و سوی معنا روی. اگر میخواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر میخواهیم جواهر گم شده گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر میخواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفید شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847-305-2806، در کانادا 416-305-4311 و در افغانستان با شماره تلفن 800-206-833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر داره می شوید. اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی.
تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 20 آوریل 2013 و 31 فروردین 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است عزیزان میدونند و بعد برنامه امروز تقریبا همش راجع به ایران خواهد بود و دویشه راجع به انتخابات آینده. اگر اون وقت برسم در شبت که راجع به اخبار سوریه جمعنم مهمه و مربوط میشه به کشور ما در اینها، راجع به ونزوئلا که بازم مربوط میشه، راجع به کویت جمعنم مربوط میشه و بالاخره امریکا که از همه بیشتر مربوط میشه، اگه برسیم راجع به اینا و مخصوصا میخوام راجع به در واقع در بخش تئوریک یا رفتن به ریشه ها یا سیستم انالیسیس که چند هفته ادامه پیدا کرده امروز میخواستم نقل قول مفصلی از نیویورک تایمز راجع به اوضاع اقتصادی امریکا بیارم که دنباله همین بحثا هستش. عزیزان میدونن قبلا من از چند جا نقل قول آوردم، هم از نیویورک تایمز، هم از شپیگل و هم از روزنامه‌های دیگه، راجع به این که ما باید بررسی بکنیم از طریق به حساب دستگاه‌های ارتباط جمعی خودشون که اقتصاد جهان و کل جهان به کدام سو می‌رود. سیستم انالیسیس، جهان رو باید به کل رو، همینطور که هگل میگه اصل کله، و بعد اون وقت به جزئیات برسیم. بنابراین ابتدا من یک گزارش مالی از لاس وگاس، از شهر لاس وگاس معروف، 360 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا 300 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا 200 دلار، از شهر بول کریک در استرالیا توسط پیپال 100 دلار، از سان لوئیس اوبیسپو در کالیفرنیا 10 دلار، از نورت ونکوور کانادا 50 دلار، از سوئد عزیزی 5 دلار فرستادن، از فینیکس اریزونا 100 دلار، از سان خوزه در کالیفرنیا توسط پیپال 200 دلار، از کرمیوس در بریتیش کولومبیا در کانادا 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از لیل شتروم یا شتروم که اخیراً ما مدام نزدیک اسلو در نروژ هست 100 دلار، و بالاخره از نورت ونکوور دوباره هر شبت که 100 دلار. اخبار رو از ایران شروع می کنم و جوی که در ایران هست. دو گزارش هست که برای عزیزان می خواهم بخونم و بعدش من به طور اتفاقی مراجعه کردم به صحبت هایی که من همینجا در خدمت عزیزان 4 سال پیش قبل از انتخابات 88 چه صحبتهایی کردم و به اصطلاح میخواستم یه بخش از اونا رو که اتفاقی من چیز کردم و متوجه شدم که من موضع‌گیری که کردم راجع به انتخابات 88 کاملا تحت تأثیر گزارشاتی بوده که از ایران برام رسیده، برای اینکه ما اینجا دستی از دور بر آتش داریم. هرچی هم اخبار رو دنبال بکنیم تو جو اونجا نیستیم، ما نمیتونیم از نزدیک لمس بکنیم که نبض جامعه چیه. فقط یک راه وجود داره و اونم گزارشات میدانیه که از درون خود جامعه، از بطن و متن جامعه میاد. خوشبختان عزیزان امسال هم در مورد انتخابات آینده گزارشات دو گزارش نسبتاً مفصل هست که برای عزیزان میخونم و طبیعتاً موضع‌گیری خودمان رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. در شرایطی که دانشجویان سبز دانشگاه‌ها، دانشجویان انجمن اسلامی ادوار مختلف، اساتید دانشگاه‌ها، فوج شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های مستقل، زندانیان سیاسی، مادران شهدای سبز و و و و موتور محرکه‌ای شده خطر کردن و با تومار و امضا خاتمی را به عنوان کاندیدای رئیس جمهوری معرفی می‌کنند و در حالی که بخش وسیعی از بدنه ساختار قدرت حاکم به ویژه اصولگرایان منتقد وضعیت سیاه سیاسی حاکم در کشور را درک کرده، از اصلاح طلبان دعوت به شرکت در انتخابات نموده، از آنها می‌خواهند که به تهدیدهای آشکار و پنهان وقعی ننهند و عقب نشینی نکنند، عزیزان به صحبت‌های علی مطهری نگاه بکنن. عسکرولادی، بعضی از آیات عظام که الان صحبتشو میکنم در این گزارش هست، اینا همه جزء حتی با هنر. امروز من میخوندم که اونم حتی محسن رضایی که قبلا گفته بود که اینا عمله امپریالیسم هستن، در جلسه ای که بوده هرچی ازش خواستن که اونو تکرار بکنه گفته نه. من نه تنها اون، الان اینا در حبس و حبسن مطلقا نباید و اینا گناهی نکرد. حتی محسن رضایی، عزیزان دقت بکنن که حالا که در درون حاکمیت چنین اختلافی افتاده، اون وقت موج وسیعی از مخالفین جنبش سبز از باندهای درون قدرت و نیروهای نظامی امنیتی و فرماندهان سپاه و جریانات سیاسی به ظاهر مستقل داخل گرفته تا جریانات سیاسی خارج از کشور، از جمله مجاهدین، سلطنت طلبان، سرنگونی طلبان با محور به اصطلاح شورای ملی و متاسفانه بخشایی از جریان سیاسی چپ، اینا چپن، به ستون شده، به دانسته و ندانسته در خدمت حاکمیت و امپریالیسم قرار گرفته، علیه جنبش و مردم ایران موضع گرفتن. و خنده‌دارتر این که جان کری، این سیاستمدار برجسته امپریالیسم، اوضاع خطیر شرایط انتخابات پیشرو را به درستی درک کرده. عزیزان به صحبت‌هاش گوش بکن. در رأس مخالفین جنبش دموکراتیک و سبز مردم ایران به کمک حکومت ولایی برخواسته و به دستور کاخ سفید، سفید نشینان واشنگتن از سناترهای کنگره امریکا خواسته که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به تحریم‌های پیش‌بینی شده دست نگه دارن، تا بدین وسیله کمکی کرده باشن که در همچنان روی همون پاشنه بچرخد و همونطور که قبلا اعلام کردن روی میز مذاکره مستقیم دولتی بنشینن که در نهایت دولتی بنشینن که در نهایت ضعیف باشه، یعنی از پا درش بیارن. و ما میدونیم که جمهوری اسلامی هم کاملا، ولی که تمام برنامه اینها سالهای سال، عزیزان به یاد بیارن که راجر کوهن مصاحبه‌ای با یکی از سران اینها، سران پرنفوذ، داشته و گفته که هدف ما اینه که اصلاح طلبا رو کنار بزنیم، یک دست بکنیم تا اون موقع وارد مذاکره با امریکا بشیم و کنار بیاییم با امریکا. یعنی خودشون خائنانه. و حالا تمام اینا مجاهدین و سلطنت طلبا و اونایی که اسم خودشون رو چپ گذاشتن و آقای جان کری و هیئت حاکمه ایران دقیقاً در یک خط قرار گرفتن و هم این انتخابات رو دارن از حالا تحریم کردن و همین که دقیقاً به اصطلاح حالا عرض میکنم که یک جهاد عظیم علیه خاتمی و کروبی و موسوی را انداختن. اینا همشون در خدمت هم امپریالیست و هم ارتجار. هر طبق که همچنان و ولایه اون وقت از طرف دیگه عذر میخوام، ولایتی مشاور بین المللی بیت ولایت که همین چند وقت پیش در خصوص مذاکرات غیر رسمی ایران و امریکا در نشست با نماینده امریکا، چون عزیزان میدونن با یکی از بسیار مشاورین نزدیک اوباما همکلاس بوده، دکتر ولایتی، اکبر ولایتی، و در نتیجه اینا به اصطلاح صحبت‌هایی با هم داشتن در قطر با هم و با مسافرت‌های غیر رسمی ایشان در واشنگتن نقل رسانه‌ها بود. این روزها در روزنامه‌های رسمی بزک شده و مصاحبه‌های دیکته شده‌اش شک برانگیز است. آدم فوق العاده مشکوک. ولی شما دیدید که صدای امریکا، بی بی سی یا اینا هیچ به صح حمله علیه اکبر ولایتی بکنن؟ خیر، باید به اونایی حمله بکنن که تو زندان و در هستن. تو گویی میان برادران دوقلوی استکبار و استبداد، منظور از استکبار همون امپریالیزم و استبداد، اتفاق نظری در این برهه حساس اتفاق افتاده. کاملا بارها و بارها ما شاهد این بودیم. موقعی که آقای خاتمی سر کار بود و با اینها هم جریانات اتمی رو متوقف کرد به طور کامل، هم این که عرصه‌ای که آشتی تمدن‌ها رو مطرح کرد و غیره و غیره، ایران رو گذاشتن در محور شرارت. به چه دلیل؟ برای که خاتمی را از پا در بیارن و ارتجاع حاکم را تقویت بکنن. و همینطور هم شد تا احمدی نژاد سر کار بیاد و شروع کنه به فحاشی های خطرناک، از اینکه هولوکاستی وجود نداره، هر شبت که باید اسرائیل رو نابود کرد. و این دقیقا خواست هم اسرائیل و هم امریکاست برای اینکه بتونن کشور ما رو نابود بکنن. و یا القاعده رو سر کار میارن در جاهای دیگه که بعدش بهانه‌ای داشته باشن برای حمله به اون کشورها. خودشون القاعده رو در افغانستان در جاهای دیگه سر کار میارن، بعدشون میگن ببین چه خطریه، اومده بمب گذاشته در بوستون و امثال هم و امثال هم. ما ملتمون باید هوشیار باشن در این برهه تاریخی، دوباره برهه فوق العاده حساس به تعیین کننده ایه. باید نیروها رو ما بشناسیم، باید بدونیم که دشمن خارجی در چه وضعیتیه، دشمن داخلی در چه وضعیتیه و کدوم نیروهای اپوزیسیون در خدمت این دشمنان هم. چهره این بخش های مختلف اپوزیسیون اینجاست که مشخص میشه. کسانی که اخبار رو دنبال میکنن بهتر از هر کسی میدونن که صدای امریکا چند هفته است با پیش کشیدن ماجرای قتل های زنجیره‌ای و دیگر زدوبندهای درونی دوران جنگ ایران و عراق و ماجرای کوی دانشگاه، شرایط را به گونه‌ای تصویر می‌کنند که تمام اتفاقات زیر نظر مستقیم هاشمی بوده و نیز سید محمد خاتمی بوده و موسوی و کروبی هم در این میان بی تقصیر نبودن. شما نوشته ها و به حساب مقالات بعضی از اینایی که اسم خودشون رو هم چپ می‌دونن در خبرنامه گویا عزیزان نگاه بکنن، و یا صحبت های مجاهدین و سلطنت طلبا و همین تلویزیون رادیو تلویزیون های لس آنجلسی رو، ولی بعضی از اونایی هم که خودشون رو چپ میدونن. و هیچ اسمی از علی اکبر ولایتی که 16 سال وزیر خارجه و پست‌های کلیدی در همون زمان داشت به زبان نمی آورن. و جالب این که بعضن پرسیده می شود پیش کشیدن این حرفا و تحریف و قلب واقعیت های بی‌ربط در این زمان، در حالی که این آقایان و همراهانشون کاری نیستن و در کنار مردم قرار دارن و در حبس و حسن، چه معنایی دارن؟ اینها سوالاتی است که باید دوستان چپ، امیدواریم که دوستان باشن و جنبش ها و احزاب سیاسی مترقی که دلسوز مردم و کشور هستن، روی سخن با اونهاست که از حالا در برابر انتخابات ایستادن و عمریست مبارزه میکنن و کردن و زندان کشیدن و باهاش رو هم میپردازن، باید به جواب برسن، جوابگو باشن. کاری به قطار مخالفین و دشمنان جنبش و مردم که عملا در خدمت استکبار و استبداد قرار دارن نداریم، ولی اینها چی؟ دوستان چپ. به گفته مسئولین وابسته که همینک در رسانه‌های داخلی درج است، اوضاع اقتصادی بقایت بد است که یکی از مشکلات بسیار بزرگ دولت 11 خواهد بود و باید به آن قبل از هر چیزی بپردازند. ظرف تابستان سال گذشته تا کنون قیمت دلار 97%، قیمت طلا و سکه طلا 95%، قیمت مسکن و کرایه مسکن 37% افزایش داشته و تأثیراتی که بر کالاهای ضروری مردم داشته اسفناک است. معاون وزیر نفت همین امروز اعلام کرده که هزینه تولید بنزین 1200 تا 1300 تومانه تمام میشه. با توجه به نرخی که تحویل متقاضیان میدهیم دچار مشکل هستیم، برای اینکه الان یعنی هنوزم دارن ضرر میدن. لذا از سرپرست صداد هدفمندی و مجلس درخواست کرده است که هرچه سریعتر مرحله دوم هدفمندی را اجرا کنند، چون در آن صورت قیمت بنزین به خودی خود افزایش پیدا کرده و مردم هم در مصرف بنزین رعایت خواهند کرد. یعنی برابر برخی پیشبینی های کارشناسان قیمت بنزین 5 برابر خواهد شد، به 56,000 تومان خواهد رسید و دلار تا مرز 11,000 تومان خواهد رسید. البته خوب می دانید که تا پایان انتخابات این اتفاقات نخواهد افتاد و حاکمیت با تمام قوا سعی می کند که قیمت ها را مدیریت کند، اما بعد از انتخابات گرانی بیداد خواهد شد و بدون شک اگر تغییرات سیاسی رخ ندهد تا تناب کنترل قیمت ها پاره خواهد شد و تنها یک ابزار و آن ابزار دشنه و درفش سرکوب اوریان است که به کار حکومت می آید. قبلا هم این موضوع چند بار از سوی عناصری از نیروی نظامی انمان شده بود. اما آیا می توانم؟ من شک دارم. انتخابات پیش رو می تواند همگرایی و همراهی همه مردم و احزاب و جریانات سیاسی مترقی را ایجاد و قوتی به کالبد جنبش سبز بدهد. چه با تأیید و یا عدم تأیید. به قول آقای مطهری میگه که حتی اگه تأییدش هم نکنن و ردش بکنن آقای خاتمی رو، برکاتی در این وجود داره. کاملا هم همینطوره. ملت ما اون وقت میفهمن که دیگه مطلقاً مسئله انتخابات دیگه معنایی نخواهد داشت و در نتیجه مشروعیت نظام مسئله جور دیگه خواهد شد و مردم دیگه خیابان و واقعاً میدان ها تعیین خواهند کرد. همین که الانش هم مردم در اثر بسا قوت گرفتن جنبش، مردم به خیابان ها خواهند اومد و شرکت خواهند کرد و به اصلا در بحث ها خواهند بود و این به کالبد جنبش سبز یک قوتی میدمه که چه با تأیید و یا عدم تأیید کاندیداتوریش حاکمیت را به عقب رانده و ارادهش را اعمال مردم و فضای سیاسی حاکم بر جامعه رو به نفع مردم تغییر میده و چه بسا معادلات منطقه هم کاملا همینطوره که حتی معادلات منطقه هم به هم میخوره، که البته زمینه این شرایط تا حدودی فراهم است چون وقت در داخل میگه آیت الله استادی خطیب نماز جمعه قم در نطقه روز جمعهش از موضع‌گیری اخیر اسکرولادی، حتی اسکرولادی میگه که به اصلا اینا گناهکار نیستن و تشکر کرده از موضع‌گیری اسکرولادی و گفتی که در شرایطی به سر می‌زنیم که نیازمند هرچه بیشتر به فضای آرامش و همراهی و یکدلی هستیم و رهبران جنبش سبز را دلسوز کشور و بیگناه می‌دانند. آیت الله جوادی آملی در مصاحبه‌اش که قالیباف و همراهان حضور داشتند گفته که مردم ستون این دین و سیاستند. اگر مشکلات معیشتی داشته باشند باورشان را نسبت به سیاست دینی یعنی حکومت اسلامی از دست می دهند و در اون صورت حکومت سیاست دینی پایدار نبوده و دوام نخواهد آورد. بعد این عزیز میگه که بیش از دو سوم کلیت ساختار سیاسی و اجرایی نظام رژیم ناراضی و به دنبال تغییر اوضاع هستند و در رابطه و مراوده با بدنه نظام به روشنی پیدا و آشکار است و عموماً انزجارشون رو کتمان نمی کنن. حالا من صحبت خواهم کرد که 24 خرداد 92 نه 2 خرداد 76 خواهد بود و نه 22 خرداد 88. تاریخ تکرار نمیشه. تاریخ به سیر مارپیچی داره. اوزا به کلی فرق کرده و حالا من رجوع میکنم به صحبتهایی که فرزن خود من 4 سال پیش داشتم که در اون زمان جفت چجوری بوده و اوزا چجوری بوده و حتی 88 تفاوتهای کیفی با 76 داشت و 24 خرداد امسال باز تفاوتهای کیفی خواهد داشت که حالا تفاوتهاش رو برای عزیزان تا جایی که یعنی به این دو گزارش بخواستم اضافه بکنم. بیش از دو سوم کلیت ساختار سیاسی و اجرایی نظام و نظامی رژیم ناراضی به دنبال تغییر اوضاع هستند. نظامی حتی رژیم و در رابطه با مراوده با بدنه نظام به روشنی پیدا و آشکار و عموماً انزجارشان را نمی کنند. یعنی در رابطه ای که این عزیزان با خود به اصطلاح مهرها و افراد رژیم دارن، چه نظامی و چه غیر نظامی، جنبش های دانشجویی و تشکلات کارگری و اقشار مختلف توده های وسیع مردم فقیر و آسیب دیده و غیره چاره ای جز عمل ندارن. از این رو به دنبال فضا هستن. به دنبال فضا هستن. ما باید این فضا رو کمک بکنیم به وجود اومدن این فضا. اگر خواهان تجاوز خارجی به کشورمون نیستیم و اگر خواهان سرکوب داخلی نیستیم، باید کاری بکنیم که فضا که فوق العاده الان آماده است و قابل مقایسه با 76 و 88 نیست، از این فضا ما باید استفاده بکنیم. در چنین مواقعی من یه مطلبی راجع به این موضوع در مجله آرش آخرین شمارش نوشتم که تا حد زیادی راجع به این که چرا ما مواقعی هست که مردم اصلاحات رو تبدیل به انقلاب میکنن و اصلاحات میتونه به انقلاب تبدیل بشه. فضا باید به وجود بیاد. در چنین مواقعی صدی بین اصلاح و انقلاب وجود نداره. باید تعریف مجددی ما از انقلاب بکنیم، از تغییر بکنیم، از تغییر رژیم بکنیم. اگر خواهان اینیم که مورد تجاوز خارجی قرار نگیریم و موجب استحکام استبداد نشیم، باید فضا رو به وجود بیاریم. این یکی از اون مواقع که مردم مشارکت بکنن در تمام این بحث ها، آگاهی سیاسی خودشون رو بالا ببرن، در بحث ها شرکت بکنن، در خانه، در خیابان، در کارخونه، در مزرعه، در میادین، در همه جا باید شرکت فعال داشته باشن. کسایی که تحریم میکنن مردم رو در اساس منع میکنن از این کار. اگر شرایط پیش بیاد و فرزن آقای خاتمی رد بشه صلاحیتش، مردم به طور قطع تحریم خواهند کرد و اون خودش تبدیل به یه جنبش خواهد شد. یعنی در هر صورت یک جنبش خواهد بود، حتی در صورت رد صلاحیتش. بنابراین تا اون زمان باید مردم فعالانه در میدان باشن، در بحث ها شرکت بکنن. این چیزی که رژیم نمیخواد و ما باید این سطح رو بشکنیم. پر مسلم است که میدان تعیین کننده است. کاملا همینطوره. این را همه مردم درک کردن و اراده اش مستلزم ایجاد فضای لازمه و صد البته فرصت انتخابات شرایطی است که میتواند این موقعیت را به جنبش بدهد که اگر درست مدیریت شود، که امیدوارم بشود، جنبش میتواند فضای لازم را ایجاد نماید. به امید پیروزی. گزارش مفصل دیگری رو میخواستم که از آذربایجان اومده و یکی از عزیزان آذری. قبل از اینکه اینو بخونم میخواستم یه توضیح مختصری بدم. حدود 4.5 سال پیش این عزیز گزارش مفصل و تحلیل دقیقی از اوضاع ایران فرستاده بود که برای من فوق‌العاده آموزنده بود و پیشبینی کرده بود که این 6 ماه قبل از انتخابات 88 که مردم دارن آماده میشن که در انتخابات شرکت بکنن، فضا و جو بعد از 4 سال احمدی نژاد آماده برای اومدن مردم تو خیابون و شرکته و مردم به میر حسین رأی خواهند داد. و من اون موقع در واقع زیر تأثیر گزارشاتی که از ایران میرسید مراجعه کردم به آنچه که من قبل از انتخابات 88 در همین جا خدمت عزیزان گفتم، یعنی جلسه یا نشست شنبه 6 ژوئن 2009 که 16 خرداد 1388 باشه. خوشبختانه من اینا رو چون یادداشت میکنم به این دفتر مراجعه کردم که من چی گفتم در اون زمان. آنچرا که همکنون در ایران می‌گذرد، ایران قبل از انتخابات 88، نمی‌توان صرفاً انتخابات 22 خرداد دانید. باید آن را جنبش 22 خرداد یا حرکت مردمی 22 خرداد نامید. بعد به این من اضافه کردم. رژیم انتخابات قلابی به راه می اندازد. همیشه قلابی بوده و مردم آن را به یک جنبش تبدیل می کنند. این اراده حکومت نیست، اراده مردمه. هر چیز به عکس خود تبدیل می شود. بعد اون وقت البته اضافه کردم، نمی خوام همه اینو بخونم، این جنبش اما تفاوت‌های تندی با جنبش 2 خرداد دارد و عظمتی بیش از آن دارد و منظورم از جهت کمی نیست، گرچه میتواند از نظر کمی هم باشد. من نمیدونستم چقدر از مردم شرکت خواهند کرد، یعنی ممکن است درصد شرکت کنندگان هم از 2 خرداد 76 بیشتر باشد. همینطور هم شد، یعنی که در 22 88 85 درصد شرکت کردم، در حالی که در سال 76 کمتر از 85 درصد بود، با اینکه اونجا هم مردم طوفان آسا اومدن پای صندوق های. اما اهمیت واقعی در کیفیت این جنبش است که قابل مقایسه با جنبش دوم خرداد نیست. بعد من تفاوت های کیفیش رو اسم بردم که اگه فرصت شد اونا رو هم برای عزیزان که بگیم که تاریخ تکرار نمیشه. در خلاف آنچه که بعضیا میگن تاریخ تکرار میشود، گاهی قد به صورت تراژدی و گاهی به صورت کومیک، تاریخ تکرار نمیشه. تاریخ به صورت مارپیچی حرکت میکنه و انقلاب در ایران عمق گرفته و داره عمق میگیره. به همین دلیله که 24 خرداد 92 هم با 2 خرداد 76 و هم با 22 خرداد 88 فرق خواهد داشت. به هر شکل حتی اگر رژیم فرضاً تأیید نکنه آقای خاتمی رو و به اصطلاح باشم، جنبش عمق خواهد گرفت و به قول آقای شکوری راد که زیاد به اسم میگه رادیکالیزه میشه، چون خب بعضی‌ها خوششون نمیاد از رادیکالیزه شدن جنبش، ولی رادیکال میشه. یعنی چه؟ یعنی خواستهای مردم شکل میگیره، عمق پیدا میکنه و مردم به دلیل شرایطشون، نه به دلیل به اصطلاح هوس، خیر، شرایط ملموس که کارد روی استخوانشون میرسه، میان و براش میجنگن. یعنی رادیکال میشه، نه به معنی افراطی، بلکه میخوان به ریشه قضایا برسن. بنابراین قبل از اینکه من برگردم به این یادداشت‌های 4 سال خورده‌ای پیش خودم، این گزارش رو که از ایران رسیده بخش‌هایش رو این عزیز دوباره یک تحلیلی از اوضاع کنونی ایران میده که چرا ما می‌بایست در انتخابات 88 شرکت می‌کردیم، پیروزی‌ها و دستاوردهاش چی بوده و الان در چه موقعیت تاریخی قرار داریم. اکنون بار دیگر زمان آن رسیده است که کمتر از 2 ماه به انتخابات 92 مانده بر آفرینش جنبشی دیگر و یا بهتر بگوییم گامی به پیشتر در جنبش سبز مردم ایران با تمام توان و به هر راه ممکن خاتمی را وارد این کارزار سخت و نابرابر کرده و کوهبار و استوار پشت آن بایستیم. به طور مشخص این عزیز داره میگه عاجلترین و ضرورترین کار در این لحظه تاریخی برای تمام آزادی خواهان و میهن پرستان و عدالت جویان ایران گسترش دعوت و پشتیبانی از خاتمی است. در این کار بزرگ و وظیفه ملی همه باید با باوری استوار بدانیم که خاتمی را نه برای جنگ ولی به جنگی نابرابر می‌فرستیم که تنها سلاحش پشتیبانی ما یعنی همه اقشار و طبقات تا آخرین فرد ایران است. هر رزمنده مسالمت‌جویی باید بداند و ایمان داشته باشد که با یک گام دیگر به پیش ارتجاع حاکم به پس خواهد رفت و برای جنبش کافی است که حاکمیت را یک گام به پس براند. من در مقاله‌ای که برای آرش نوشتم بحثم اینه که اصلاحات در کشورهایی که حاشیه‌های امنیتی عظیمی دارند اصلاح نمیتونه به انقلاب تبدیل بشه و مثال براش دادم. آلمان زمان بیسمارک، انگلیس زمان چرچیل و یا بعد از جنگ، امریکای زمان نیو دیل و عرصبت که روزولت، اینا همه حاشیه های امنیتی و اهرم های عظیمی دارن که اصلاح بکنن برای اینکه تغییر نکنه اوضاع و موفق میشن، به طوری که فرضاً روزولت این کار رو کرد، اصلاحات نیو دیل رو، ولی به رژیم اجازه داد که بعد از 30 یا 40 سال دوباره همه چی رو برگردوند که در واقع فاتحه نیو دیل رو رونالد ریگان خوند و یا چرچیل که 1909 در واقع و یا 11 حالا بگیم کلی به اصلاح چیزها به کارگرا به اصلاح کلی امتیاز داد و یا بعد از جنگ دوم جهانی که در حقیقت حکومت کارگری اومد کلی ملی کردن و امثال، ولی همیشه بورژوازی فرصت پیدا میکنه دوباره اوضاع رو به نفع خودش که خانم تاچر و امثال هم یا تونی بلر به کلی اونها رو نابود کردن، اصلا حزب کارگر رو اصلا نابودش کردن، نیو لیبر شد تبدیل به مثلا یه چیزی شد که اصلا یه حزب کارگر نبود و به همین ترتیب در آلمان در واقع. ولی در کشورهای جهان سوم، حالا هر اسمی که روش بذاریم، که دیکتاتوری هستن از نوع شاه و جمهوری اسلامی و یا عربستان و یا کویت و یا، اگر اینها یک قدم عقب بشینن طوفان خواهد اومد، برای که حاشیه های امنیتی ندارن. بنابراین در این کشورها اصلاح و انقلاب یک دیوار آهنین بینشون نیست، در بعضی جاها هست، در کشورهای پیشرفته که به قول خودشون دموکراسی و آزادی نسبی وجود داره و شرایط اقتصادیشون مرفهه، ثروتمندن، اهرم‌های عظیمی دارن که اصلاحات بکنن و هر وقت دلشون خواست دوباره اون اصلاحات رو بردارن. که گفتم در امریکا بهترین نمونهش نیو دیل بوده زمان روزولت و پیاده کردن اقتصاد کینزی. در کشورهایی مثل رژیم شاه، رژیم عربستان، رژیم کویت که حالا اگه شد صحبتشو بکنم، ببینید الان در شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس قوانین همین چند وقت گذروندن که کسی اگر به شیخ کویت توهین کرد 5 سال زندان داره. در زمان شاه اگه کسی فحش میداد 3 سال زندان، 5 سال گذاشتن. در عربستان همینطور، در امارات همینطور، در قطر همینطور. اینا اگه مردم بیان رفتن تمام کارشون، حاشیه های امنیتی ندارن. بنابراین اینایی که به اصلاحات فحاشی میکنن باید بدونن که در کشورهای جهان سوم مرز گذرناپذیر بین اصلاح و انقلاب وجود نداره، بین اصلاح و تغییر رژیم وجود نداره. باید ما اینو تشخیص بدیم و در نتیجه به وجود آوردن فضایی که مردم بتونن ازش استفاده بکنن و رژیم را عقب برونن حیاتی برای مردم. این رو ما باید درک بکنیم که بعضیا فرضاً افرادی رو حالا میگن اصلاح طلب چیان اینا، اصلاحات چیان و اینا و غیره و غیره. اینا با اینکه بعضیا خودشون رو چپ میدونن ولی واقعا قوانین دیالکتیک و متریالیسم تاریخی رو باید مطالعه بکنه. و برای جنبش کافی است که حاکمیت را یک گام به پس براند تا با جشن ملی خیش شادی کنند و دستفشان به سوی آزادی و عدالت اجتماعی به راه بیفتند. در صورت صادقانه بودن عزم و اختیار کلیه احزاب و افراد برانداز و تجزیه طلب یا فدرالیسم، این عزیز را از آذربایجان می‌نویسه، و استقلال طلبان قومی ایران و یا خلقهای ایران که پس از براندازی به تجزیه ایران آزادی و رفاه می‌خواهند، باید بدانند که تنها به تنها از راه این جنبش است که ایرانیان می‌توانند بدون هزینه گزاف هم به گسترش قدرت از مرکز و مناطق مختلف که باید این طور بشه. به کردستان باید رسید، به آذربایجان باید رسید، به بلوچستان باید رسید، به خوزستان، به هموطنان عربمون باید رسید. و فقط در اثر ایجاد دموکراسی و آزادی در ایران که اینا قابل دسترسه. وگرنه اینا اگه مستقل بشن مستقل شدن یا مستعمره اسرائیل میشن. به کردستان عراق عزیزان نگاه کنن، یه مستعمره اسرائیله، یه فاحشه‌خونه اسرائیل و ثروتمندان عربه، یه قمارخونه است، یه پایگاه نظامی امریکاست، یه چراگاه برای شرکت‌های نفتیه و یک مش دوز حاکمان و زندان‌های کردستان شمال عراق رو عزیزان نگاه بکنن. یک رژیم سرکوبگر تا مغز استخوان فاسد، اینا مستقل شدن و اگر کردستان بخواد جدا بشه مستقل میشه. آزادی مردم کردستان در گروه آزادی ایرانه و آزادی و دموکراسی ایرانه که ایرانیان میتوانند بدون هزینه گزاف هم به گسترش قدرت از مرکز به مناطق مختلف استان و شهر و روستا و هم به آزادی و عدالت و رفاه کل جامعه ایران برسند. من به عنوان یک شهروند ایرانی که زیر بار و آوار تهدید و ترور در میدان مبارزه ایران پا در راه تداوم پیوستگی جنبش میگذارم، کوچکترین انتظارم از همه هم میهنان، حتی آنانی که در ژرفای اندیشه خود برانداز و یا تجزیه طلب باشند و یا استقلال ملیت ها را بخواهند، این است که شما طی زمانهای دراز این 30 ساله براندازی و تحریم کردید، لااقل این دو ماه را با مردم ایران همسو شوید که در صورت عدم پیروزی در این میدان مسالمت آمیز باز به راه پیشین خود برای براندازی ادامه بدهید، ولی این دو ماه رو با مردم بیایید. ولی از همه مبارزان راستین آزادی خواه و دادپرور و میهن دوست ایرانی با همه وجود میخواهم که در این راه درست گرانسنگ مردم ایران را تنها نگذارند و به هر روش ممکن از خاتمی دعوت و پشتیبانی کنند. بعد دلائل آمدن خاتمی به میدان انتخابات رو اسم میبره. در وهله نخست منجر به بیداری دوباره جنبش در گامی به جلو خواهد بود. دو، ناظر مستقل که این کمک میکنه به جنبش، فضا رو باز میکنه، فضا به وجود میاره برای جنبش، یعنی این که مردم ضمن تأکید بر خواسته های جنبش در سال 88 و پس از آن و بیشتر از آن تا کنون بدون ترتیب بیشتر خواهد، در این مرحله از جنبش در گامی به پیش خیابان را شجاعانه تر تصویر کرده و پشتوانه تر با خواسته های بیشتر از حاکمیت کلیت نظام را به چالش خواهند کشید. دوم اینکه در صورت رضایت عاقلانه یا تسلیم اجباری حکومت به آمدن خاتمی، اعتماد به نفس جنبش برای پیروزی تاریخی بسیار بالا خواهد رفت که در اون صورت فوایت بسیار خواهد داشت که آفتاب آمد دلیل آفتاب، ماننده 1. گفتمان ملی و آزادی خواهی همراه با عدالت اجتماعی جای بسیار بالاتری به خود خواهد گرفت که به نسبت توسعه و گسترش گفتمان ملی مردم ایران اتحاد و یکپارچگی ملی و میهنی همه ایرانیان را در پیشبرد جنبش مسالمت آمیز کنونی در پی خواهد داشت. دو، به تبع این اتحاد ملی به دست آمده افکار عمومی جهان نسبت به آزادی خواهی و مسالمت جویی مردم ایران بیشتر اشراف خواهد داشت. پادزهری علیه صهیونیست های جنگ طلب، تمام مارها و افعی های سمی که روز و شب در روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا تبل جنگ می زنند، پادزهری برای اون. به عزیزان یادآوری بکنم، قبل از سال 76 مردم امریکا، حالا این جایی که من خودم هست، نسبت به ایرونیا چه نظری داشتن؟ مشتی آدم وحشی، ریشو، خشن، همون چیزی که تو فیلم آرگو نشون دادم. بعد از انتخابات 76 چی؟ به من عزیزان گزارشات استیفن کینزر که نیویورک تایمز بیرونش کرد، گزارشات انتخابات 76 ایران رو تو نیویورک تایمز بخونن و ببینن افکار عمومی جهان نسبت به ایران یه چه تغییر 180 درجه ای کرد و متوجه شدن که ایران چه ملت متمدن با سعه صدر، انسان شریف، با دانش، آزموده و در این حال دوست مردم دنیا. به کلی افکار عمومی مردم لااقل این یه دستاورد داره اگه بخوایم بگیم که انتخابات 76 در روی کار اومدن آقای خاتمی داشته، روی افکار عمومی جهان. این هنوز از بین نرفته و میتونه دوباره اون چیزی رو که در واقع در 8 سال اخیر احمدی نژاد و خامنه ای، به ویژه احمدی نژاد، آبروی ملت ما رو برده، به ملت ما ضربات سنگینی وارد کرده، نه تنها در داخل که اقتصاد رو نابود کرده و فلج کرده. تصویری که از مردم ایران اگر احمدی نژاد نبود این جنایتکارا توی هالیوود جرأت می‌کردن فیلم آرگو رو بسازن و یا ده‌ها و صدها فیلم دیگر رو. دوباره احمدی نژاد همون چهره ریشوی وحشی عقب افتاده غیر متمدن رو دوباره برای ملت ما ایجاد کرد و ما اینو از این باید ببریم. افکار عمومی مردم جهان رو نسبت به ایران باید تغییر بدید. باید بدونن که ملت ما یه ملت متمدن با تاریخ فوق العاده قدیمی هم. به طبع این اتحاد ملی به دست آمده افکار عمومی جهان نسبت به آزادی خواهی و مسالمت جویی جنبش ایران بیشتر اشراف خواهد داشت که این موضوع به شدت بر رفتار جنگ طلبانه و یا سیاست جنگی از نوع نمدمالی کردن اقتصاد ایران از جانب امپریالیسم تأثیر مدافعانه خواهد داشت و چون صد آهنین دقیقا به نظر من که در خارج هستم اینو میدونم که اینجوریه، صد آهنین در برابر آن خواهد ایستاد. سه، در میدان مبارزه داخلی کشور به یک پیروزی بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاریخی خواهد رسید. تنها از این ناحیه که کشور از زیان گستره و زیربنایی دولت احمدی نژاد رهایی خواهد جست، بسیار بسیار سود خواهد برد و آرام آرام به سوی اصلاح و سازندگی زیربنهای تخریب شده خواهد پرداخت. چهار، گفتگوی سربلندانه و منافع ملی جویانه ایران با غرب که در اون زمان نه با خفت پشت میز مذاکره رفتن، از اروپا تا امریکا به جریان خواهد افتاد و خاتمی با بیان خوش آزادی خواهنش مردم جهان را به جانب خود و وجدان جهانیان برخواهد انگیخت، تا اینکه دولت‌های غربی در پای میز مذاکره با ایران و به تفاهم کوتاه مدت و دراز مدت رسیده و کم کم به رفع تحریم ها خواهند پرداخت. 5. جنبش جهانی خلق ها به کشورهای جهان جانی دوباره گرفته و چون 4 سال پیش دوباره از ایران الهام می گیرن. در مصر اذعان کردن، در تونس از جنبش سبز الهام گرفتن که جنبش اجتماعی گسترده و مردمی هرگز نمی میرد، زیر پوست شهر میرد. الان در ایران همینطوره، در مصر همینطوره، در بحرین همینطوره. جمعه گذشته اجزان ببینن در بحرین چی شده. در تمام این کشور جنبش زیر پوست شهره. 6. پس از گذشت مسالمت سلامتمند از بحرانهای فراگیر که از جانب ارتجاع داخلی به جهانی بر مردم ایران بسیار سنگینی می کند، می توان به توسعه فراگیر کشور پرداخت. تا رؤیایی که با 100 سال جنگ نمی توانست به دست آید، یکی یکی برنامه ریزی و اجرا کرد تا ما نیز سری و قامتی افراشته و برازنده به بلندای قامت تاریخی و شایسته زندگی اکنونیمون در جهان داشته باشیم. که این 8 سال نابود کردن اونا. به هزاران دلیل مسلم دیگر، آمدن خاتمی، پیروزی مسلم چشمگیر مردم در میدان جنگی نابرابر با حاکمیت تمامیت‌خواه و ایران برباده خواهد بود که بالاترین آنها یک اصل بیچون و چراست و آن این که به قول امپریالیست های کنونی حمله پیشگیرانه برای جلوگیری از جنگ خارجی یا داخلی و جلوگیری از نابودی اجتماعی و انسانی و تجزیه استخوان‌پاره های ایران است. چنین چیزی یه جنگ پیشگیرانه علیه نابودی ایرانه. اگر خاتمی وارد صحنه نشود، جنبه سلبیش رو من به طور قاطع قبول دارم. جنبه اثباتیش رو هم این عزیزان که از ایران میفرستن قانع میکنه آدم. ولی جنبه سلبیش اگه وارد نشه و چند تا از این اصلاح طلبای زرد بیان، رژیم پیروز میشه و اون چیزی رو که دلش میخواد، یعنی سرکوب اوریان و اون چیزی که امپریالیزم میخواد، معلوم نیست تا چه اینجوری خواهد موند. این چیزی که امپریالیزم و دشمنان کشور ما میخوان. اگر خاتمی وارد صحنه نشود و جنبش به بیداری دوباره دست نیابد، مردم ایران باید بهای بسیار سنگینی را برای ماندگاری و یکپارچگی کشور بپردازند. کشور به طرف تجزیه میره که به مثابه راز بقای مردم ایران است. و اینکه آیا میتوانند یا نه بحث و گفتمان دیگری دارد که میتواند مانند فاجعه جهانی و بشری و بشری فروپاشی شوروی باشد که اینا چه استفاده ای ازش کرد. و یا بنا به شرایط امروز که بشریت و کره زمین در پرتگاه نابودی جای گرفته، واپس این فاجعه بشری و جهانی باشه. دلیلش خیلی واضحه. امپریالیسم اون وقت پیروز میشه، سوریه رو از پا در میاره، لبنان رو از پا در میاره، ایران رو از در اینکه ادامه این رژیم مساویست با یه فاجعه عظیم برای کشورمون. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. یعنی اگه اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، در رژیم موفق بشه و اوضاع تغییری نکنه، اونایی که از حالا انتخابات رو تحریم کردن قابل توجهشون که در که تاریخ راجع به اینها قضاوت خواهد کرد. دیگه نمیتونن بگن که ما نمیدونستیم، فلان بود، نمیدونستیم. در نگاهی نزدیک به ذره بینانه به رواج خشونت در کشور، خشونت در گستردگی خود از ارتجاع حاکم به مردم از هر طرف، در مقابله به مثل مردم با حاکمیت گسترش یافته. همینایی که به اصطلاح زورگیرا یا باجگیرا یا سرگردن گیرا، اینا گسترش پیدا کرد. جامعه به طرف فساد میره و مردم به جور هم میفتن و این چیزیه که سران امنیتی اینا صحبتش رو کردن. که علت این که ما تحریم کردیم همینه که مردم ایران رو باید از پا در بیاریم. مسئلهشون جمهوری اسلامی نیست. چه کسی بهتر از جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم؟ این مردم هم که باید از پا در بیاریم. و مردم در درون جامعه قومی، شهری و حتی روستایی در برابر هم خواهند ایستاد. و این آغاز یک جنگ فرسایشی بلند مدت و بی سرانجام خواهد بود که زمینه های جنگ جهانی را فراهم خواهد کرد. چرا که خلقهای ایران برای تعیین مرزهای ناممکن بین هم خطر رو در آذربایجان این عزیز داره میبینه، در کردستان داره میبینه. مرزهای ناممکن بین هم به جنگ طولانی و بی نتیجه و بی پایان خواهند پرداخت. فرضاً آیا هرچه بین مردم حالا و یا به اصطلاح چیزهای آذربایجان و کردستان سر مرز بین این دوتا جنگ و دعوا در خواهد کرد؟ مگر اینکه در جنگ با همدیگر خسته و درمانده و گرسنه از پا در آمده و ارباب جنایتکار جهانی بنا به ترحم و جشن پیروزی خود تکنای جلوی هر کدام انداخته و چون سگی دست آموز پاچه خار خود کنند، اینایی که میخوان ایران رو تجزیه بکنند. بعد توی پرانتز این عزیز میگه قابل توجه قدرت طلبان فدرال مدار. پس نتیجه میگیریم جان خاتمی یک اقدام شجاعانه، حیاتی، سراسر برد برای جنبش است. میزان این پیروزی و مراحل و دوره های آن به درایت و توان تحلیل رفته حاکمیت بستگی دارد که تا چه اندازه این پیروزی برای مردم و حتی برای خود حاکمیت متزلزل و در حال افول و فروپاشی بیشتر و بیشتر خواهد بود. بر این اساس و بنابر روش درست مسالمت‌آمیز جنبش، تغییر در حاکمیت این نکتش بسیار پر اهمیت به نظر من. تغییر در حاکمیت کمی به درازا کشیده، ولی این تغییر یا دگرگونی و انقلاب آنها عذر میخوام و انقلاب این اصلاحات که در واقع در بطنش انقلاب نهادین، بنیادین و ریشه‌دار و برگشت ناپذیر خواهد بود. مسئله این نیست که فرضاً اینا بیفتن یه مش نوکرا و جیرخاراشون عزیزان ببینن که اینها گذاشتن مجاهدین دفترشون رو یه خیابون اون طرف تر از کاخ سفید باز بکنن. عزیزان باید به عکس‌ها نگاه بکنن که یه خانمی به اسم خانم سمسامی نماینده شونه که اونجا صحبت کرده و یه آقایی که نمیدونم حالا جعفرزاده است یا حالا هر کی است، درست مثل یک کلفت و یه نوکر دست به سینه جلوی چند تا از دست راستی ترین و کثیف ترین مأمورین دولتی امریکا وایستادن که بهشون اجازه دادن اونجا یه دفتر باز. اینا میخوان دموکراسی برای ایران. حالا اگه من نمیرسم چه خبرشو بخونم. اینا میخوان دموکراسی برای ایران بیاد. با یا همین شورای ملی. شما ببینید این عناصری رو که همین تلویزیون اندیشه آورد و صاحبش و اون مدیرش که با خفت بیرون انداختن، شما به چهرهای اینا نگاه بکن. اینا میخوان دموکراسی و آزادی به ایران بیاد. فقط دنبال هواپیماها و تانک‌ها و مثلا توپ‌های آمریکایی هم می‌خوان وارد ایران بشن. این داستانش. و ما ملت ما باید این خطرات رو بدونه که اینهایی که در برابر فرزن این انتخابات و غیره و غیره به تحولات درونی ایران می‌ایستن، اینا از چه جنسی هم و از چه قماشی هم. اینا دشمنای وحشتناک ملت ما که اگه به قدرت برسن واقعا روی خمینی رو کاملا سفید میکنن، همینطور که خمینی روی شاه رو سفید کرد، اینا روی اونو سفید خواهند کرد. ولی این تغییر یا دگرگونی ملت باید در عمل و در حین مبارزه دموکراسی و آزادی رو درک بکنن که اگر تغییری به وجود بیاد مثل این نیست که یه حزب یا یه گروه دیگه بیاد باز مخالفین رو قتل عام بکنه. این یک پروسه تدریجی باید باشه. انقلاب نهادین میشه، بنیادین میشه، ریشه دار میشه و برگشت ناپذیر خواهد. بیاییم همه با هم به هر زبان، چه ناز و چه تشر، که میتوانیم خاتمی را به صحنه بکشانیم تا جنبش منتظر فرصت را آگاهانه بیدار کنیم. اصل اساس خود جنبشه. باز هم مثل سال 76 شخص نیست، خود جنبشه که امروز چون وقت خفته تاریخی ملت ایران باید بیدار شده و به میدان درآید. اساسا میدان مبارزه انتخاباتی ایران به یک میدان مبارزه تاریخی ملی و بین المللی تبدیل شده است. اگر دوم خرداد، خرداد 76 را و 22 خرداد 88 جمع کرده و بخواهیم که دستاورد تازه تری به دست آوریم، جالب این تعبیری که این عزیز کرده، فرمولش 2 به علاوه 22 مساوی با 24. یعنی از حضور پنهان در صندوق سال 76 که حالا خواهم گفت مردم در سال 76 چجوری اومدن پای صندوق، به کلی با 88 فرق میکرد و این بار با 88 هم فرق خواهد کرد. و حضور پیدا و آشکار در صندوق و خیابان سال 88، یک سره به پایان خیابان 88 بیستیم و همگی خواستار جمع کردن دو دستاورد بزرگ و تاریخی در سال 76 و 88 باشیم که به سادگی جمع این دو جنبش پیروزی پایانی جنبش دموکراسی خواهانه و عدالت طلبان این مردم ایران رو به تاریخ 24 خرداد 99 رقم خواهد زد. چرا که از قدیم گفتم تاسه نشه بازی نشه. این عرض شود که گزارش دومیه و تحلیل دومیه که از ایران رسیده. طبیعتاً عزیزان این کسانی هستند که استخوان در اونجا خرد کردن و نظرشون اینه، ولی میخواستم بخشهایی از آنچه که من 4 سال پیش، فرصت نیست برای این که من میخوام گزارش دیگه ای رو راجع به این که نه تنها جان کری بلکه سیاستمدارای دانه درشت دیگری اخیراً گزارش بیرون دادن که در واقع در برابر ایپک، یعنی لابی اسرائیل که خواهان جنگ بلافاصله است، اینا پیشنهاد میکنن که باید گزینه حمله نظامی رو روی میز نگه داری، ولی شاخه سیاسیش رو باید قوی تر بکنی. یعنی به جای تحریم، فشار، کشتار، چیزای اینترنتی، حملات اینترنتی و غیره و غیره، یه مقدار در واقع مسالمت آمیزتر و خلاصه ایران رو به پشت میز مذاکره. درست این گزارشم نه تنها آقای جان کری بلکه این دانه درست ها که حالا اسمشون رو خواهم برد اووردن به چیز کردن. فکر میکنم اون گزارش رو من اول بخونم و بعدش برم روی عرصه اون چیزی که تفاوت، برای اینکه برای انتخابات هنوز فرصت داریم که من تفاوت های بین عرصه چیز رو بین 76 و 88 رو به اسم بردم. این رو من میخواستم بخونم که مربوط میشه به انتخابات و مربوط میشه به مسئله ایران و اینکه در امریکا چی داره میگذره. این مقاله رو من از Asia Times 17 آوریل یعنی 3 روز پیش گرفتم به قلم جیم لوب که این خبرنگار معروف و کارکشته بخش هایی رو برای عزیزان میخونم. طبق گزارش مهمی که از سوی نهاد پروژه ایران The Iran Project انتشار یافته از دولت باراک اوباما خواسته می شود برای پیدا کردن راه حلی رضایت بخش در مورد مسئله اتمی ایران روی دیپلماسی و فعالیت سیاسی تأکید بیشتری گذاشته شود. این گزارش که از سوی 35 نفر از دیپلمات‌های برجسته سابق دولت تأیید و امضا شده، چه مقامات نظامی و چه امنیتی، از دولت اوباما دعوت می‌کنند که توازن جدیدی، اینو بهش میگن ریبالانس، توازن جدیدی در سیاست دووجهی خود، یعنی فشار اقتصادی و تهدید نظامی از یک سو و گفتگوهای سیاسی از سوی دیگر، وجه سیاسی آن را قوی‌تر کند تا از فشارهای شدیدی که تحریم‌های اقتصادی هرچه بیشتر و تهدیدهای نظامی به اون کشور وارد کردن، به درستی استفاده بشه. حالا از اینا استفاده بکنیم. فشارها اثرات زیادی داشتن، اما نتایج آن از چند جهت در حد انتظار نبودن و پیامدهای ناخواسته این فشارها می تواند خطرناک باشد. بعد میگه که این آخرین گزارش از یک سلسله گزارش‌های دیگر از سوی این نهاد است که در مورد ایران پیشنهادات همین ایران پروژکت. تمرکز گزارش‌های قبلی این نهاد بیشتر روی هزینه‌ها و منافع سیاست امریکا، اینو بهش میگن cost benefit، یعنی ضررهاش چیه، یعنی هزینه‌هاش و چیه. تحریم و عملیات نظامی علیه ایران بوده تا حالا. در گزارش 84 صفحه‌ای این نهاد آمده است، این گزارش جدید، سیاست فشار ممکن است اقتصاد ایران رو تضعیف کرده و گسترش برنامه اتمی را آهسته کرده باشد، اما هیچ موفقیت تازه‌ای، یعنی یک بریک‌ثرو نمیشه بگن، یعنی یک موفقیت چشمگیر تازه‌ای به دست نیاورده، یعنی صدی رو نشکسته و نفوذ منطقه ایران رو کاهش نداده. علاوه بر آن، سیاست فشار ممکن است مقاومت دولت ایران در برابر فشار را بالا برده، به تشدید سرکوب در ایران کمک کرده و تنش‌های فرقه‌ای در منطقه ناآرام خاورمیانه را بالا ببرد. اینا دیگه جنبه‌های دیگه‌شن که اینا سیاستمدارای کارکشته من اسم چند تاشون رو می‌برم. از جمله زبیگنیو بریژینسکی. عزیزان اونا می‌دونن که مشاور کارتر بود و تمام این کارهای ضد بشری از زمان کارتر و از زمان بریژینسکی آغاز شد که اینا به مجاهدین افغان چه کمکی کردند و از دهه 1970 چطور به اصلاح افغانستان رو بی‌ثبات کردن، به این آغاز یک سلسله پیامدهای وحشتناک دیگه بوده که الان در افغانستان و عراق امسال هم به وجود اومده و هنوز دارن ازش استفاده. ولی الان همین بریژینسکی جز ایناست که اینا امضا کرده. تاماس پیکرینگ از سیاستمدارای کارکشته وزارت خارجه، از معاونین وزارت خارجه عرض شده. ریچارد لوگر که عرض شده از سناتورهای کارکشته و قدیمیه که اونم جمهورخواه هست. رایان کروکر که عزیزان اگه یادشون باشه اونم از اون دست راستی هست که هم سفیر ایران در عراق بود و بعد فرستادنش به افغانستان و الان استعفا داده. مایکل هایدن که رئیس قبلی CIA بود. ریچارد مورفی عرض شده که با از اونم از کارکشته های وزارت خارجه امریکا همیشه معاون بوده ولی در پشت کلی نفوذ داشته. لی همیلتون عزیزان میدونن از سناتورهای بسیار بانفوذ حزب دموکرات و بعدش گری سیت که به اصطلاح مسئول میز ایران یا سیاست‌های ایران در زمان کارتر بود و الان مخالف با این سیاست‌های کنونی الان در کولومبیا درس میده. جان لیمبرت فکر میکنم از اونایی که جزء گروگان‌ها بوده و در واقع بسیار اونم از سیاست‌ها. این سند از میان شخصیت‌های برجسته مربوط به سیاست خارجی امریکا از جمله توسط زبیگنیو بریژینسکی، سناتور جمهوری‌خواه لوگر و توماس پیکرینگ امضا شده است. این سند تقریباً همزمان با مذاکرات در آلماتی بیرون آمده که در آن هیچ یک از دو طرف مذاکره از مواضع خود کوتاه نیامدند. با این همه هر دو طرف گفتند که مذاکرات این بار جدی‌تر و وارد جزئیات بیشتری شده است و هنوز پروسه مذاکرات قطع نشده است، یعنی با شکست روبرو نشده. اخیراً عزیزان همین امروز صبح می‌خوندم که چیز آژانس بین المللی انرژی اتمی هم دوباره حاضر به مذاکره با ایران شده. همه این اتفاقات رو ما باید ببینیم که قبل از این انتخابات چه بسا آوانس‌هایی میخوان به ارتجاع حاکم بدن. در واقع به نوعی میخوان ضربه بزنن به جنبش، به جنبش ایران، و اینه که به اصطلاح تقویت بکنن حکومت رو برای اینکه بتونه با قدرت بیشتری فرزند در برابر اومدن خاتمی بایسته. بیشتر تحلیلگران برای این عقیده‌اند که تا قبل از انتخابات ایران انتظار نمی‌رود پیشرفتی در این مذاکرات صورت گیرد. نبود پیشرفت در این مذاکرات همراه با نصب سانتریفوژهای پیچیده در تأسیسات نتنز و فوردو، لابی اسرائیل به ویژه ایپک و بنیاد دفاع از دموکراسی در کنگره را تشویق کرده بر کنگره فشار میاره تا تحریم‌های جدیدی رو شما میدونیم به تصویب رسوندن. یعنی همون سیاست به اصطلاح گرز و هویج به قول خودشون. امپریالیست ها اینطور عمل میکنن. اونایی که میگن امپریالیزم وجود نداره، رابطه یه سلطه و تابعیتی وجود نداره، نمیخوام از بعضی ها در این موقعیت گله بکنم و از سایت کلمه که در مورد انتخابات اخیر چه موضعی گیری کرده. در این حال ما باید به اینا هشدار بدیم که این موضع گیری های ضد مردمی شکاف میندازه توی جنبش. به گردانندگان سایت کلمه باید گفت که حتی نیویورک تایمز جرأت نکرد بگه که در انتخابات ونزوئلا تقلب شده و شما نوشتید که تقلب شده، یعنی دروغ گفتید. ای گردانندگان سایت کلمه، در این مورد دروغ گفتید و برای امریکا دم تکان دادید با نهایت تأسف. اینا شکاف میندازه توی جنبش و به اینها ملت ما، به اینها هم باید هشدار بده. اینایشون که اومدن خارج و خودشون رو نماینده جنبش سبز میدونن، موضع‌گیری هاشون رو در مورد لیبی، در مورد سوریه ببینن عزیزان. تمام این عملیاتشون ضربه به جنبش میزنه. در این حال این رو هم باید بهشون گوشزد بکنیم. روز سه‌شنبه یکی از شخصیت‌های کلیدی سنا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که طبق آن از دولت اوباما می‌خواهد که تحریم‌ها را تشدید کرده و چنانچه اسرائیل به ایران حمله نظامی کند این کشور را از نظر نظامی کمک همه جانبه بکند. سند اخیر که گزینه‌های استراتژیک برای ایران متوازن کردن فشار یا دیپلماسی، این حالا مال همین ایران پراجکت رو همراه و همزمان با پژوهش‌ها و گزارشات چندی توسط اتاق‌های فکری اصلی که در حقیقت همون مینستریم، که اونها هم خواهان انعطاف بیشتری در مذاکرات هستن. بنابراین عزیزان می‌بینن که یک سلسله تحولاتی در صورت می‌گیره و ملت ما باید کاملا هوشیار باشن که دشمن خارجی چه کار داره میکنه و دشمن داخلی چه کار میکنه و راه مستقل خودش رو طی بکنه، نه اینکه از بغض رژیم بیفته این ور، همینطور که بعضی از گردانندگان جرس و کلمه افتادن. چون احمدی نژاد رفته برای تحلیف مادورو، حالا ما فحاشی بکنیم به مادورو و مثلا عکس انریکه کاپریلس که یک دست نشانده نوکر سفارت امریکا در کاراکاس هستش، اونو عکسشو بندازیم تو سایت کلمه. اینا مجیزگوییه، اینا نوکر صفتیه، اینا واقعا سرسپردگیه، اینا شکاف تو جنبش میندازه. ملت ما باید واقعا گردانندگان بعضی از این سایت هایی رو که خودشون رو منتسب به جنبش سبز میدونن، باید به اینها بگن که شما موضع گیریتون در مورد تمام این وقایع دم تکان دادن برای امپریالیسم بوده، چه در مورد لیبی، چه در مورد سوریه، و الان برگ جدیدی رو رو کردن در مورد انتخابات در ونزوئلا. به هر حال من فکر میکنم که لازمه من اون مسئله انتخابات رو من میذارم هفته آینده باز بحث راجع به انتخابات شما ادامه میدیم. من فکر میکنم خبرهایی رو که راجع به امریکا هست باید برای عزیزان دنبالی لااقل این 20 دقیقه رو که مونده دنبالی بحث هفته‌های قبل رو باید گرفت. راجع به اوضاع جهانی اخبار سوریه مونده که اینا الان مشخص شده که به اصطلاح اینایی که به اصطلاح همون جبهه النصره که در سوریه هستن و می‌جنگن که قدرتمندترین در حقیقت تمام این جنایت‌ها و چیزایی که شده توسط اوناست با به اصطلاح با عراق یکی شدن زیر نظر به اصطلاح ایمان جواهری یعنی القاعده میخوان دولت اسلامی القاعده‌ای در عراق و لبنان چون عزیزان میدونن که به اصطلاح سوریه و لبنان قبلا لبنان بوده میخوان جمهوری به اصطلاح حکومت اسلامی به اصطلاح چیز در اونجا تشکیل بدن. من خبری دارم از لبنان که الان نمیرسم بعدن برای عزیزان میخونم میرم رو اخبار امریکا اخبار کویت اخبار عراق که اونجا هم یه انتخابات میخوان راه بندازن و غیره و غیره عزیزان حتما ولی ما رأس اینها رو باید بشناسیم رأس اینها و اینها تمام ارتجاع جهانی بر چه پایه‌ای ایستاده و از کجا دستور میگیره و پشتیبانش کیه این امپراتوری جهانی باید ببینیم وضعیتش چجوریه از نیویورک تایمز 15 آوریل 2013 مقاله ای هست به قلم نلسون شوارتز. قبلا من از نیویورک تایمز از پال کروگمن آوردم. باز از نیویورک تایمز از دیوید ستاکمن آوردم. این از نلسون شوارتز. امروزه مشکل به توان دیدی عقلانی نسبت به اقتصاد پیدا کرد. اقتصاد امریکا رو داریم. آخرین آمارها نشان میدهد که شمار مشاغل جدید کاهش یافته. 88,000 تا فقط چیز کردن. نمیگن چند تا رو بیرون کردن. میگن 88,000 تا که در حقیقت بسیار براشون ناامید کننده بود. مالیات ها بالا رفته. مالیات های موضوع حقوق بگیرا. اقدامات ریاضتی بر جنب واشنگتن مسلطه. و مصرف کنندگان دلنگرانند با این همه بورس سهام تو گویی از قانون قوه جاذبه تبعیت نمی کند و علی‌رغم تمام این عوامل دارد سر به آسمان می کشد در پشت آنچه معما به نظر می رسد ببینیم چرا مردم وضعیتشون اینجوریه کسب و کارهای کوچیک اینجوریه کسب و کارهای متوسط اینجوریه وضعیت اقتصادی مردم و طبقه کارگر اینجوریه پس بورس سهام چطور داره میره بالا من امروز میخواستم چند تا کتاب فرزاد جان اونجایی کتابا رو نشون بدی چند تا کتاب میخوام در همین زمینه به عزیزان نشون بدم هر شبت که این کتاب این سه کتابی رو که میخوام نشون بدم تازه اومدن بیرون هر شبت که مایکل هاینریش در برلین درس میده و تفسیر جدیدی داره از سه جلد کتابای کاپیتال مارکس تفسیر بسیار جالبیه به نظر من و حالا خواهم گفت که بعضی از اونها رو که فکر میکنن نرخ سود میره پایین و بحران در اثر پایین رفتن گرایش نزولی نرخ سوده به چالش میگیره بعدی رو فرزاد جان این کتابیه که مایکل لبوویتس نوشته Contradiction of Real Socialism نقدیس به جامعه شوروی مایکل لبوویتس عرض شود که اینم استاد بازنشستی به اصطلاح جامعه شناسی و اقتصاد در کانادایی سالهای سال در ونزوئلا زندگی کرده و چند کتاب راجع به ونزوئلا نوشته تحولات اخیر ونزوئلا و اینجا نقد میکنه که در شوروی چه گذشت و سوسیالیسم قرن 21 چیه بعدیش عزیز این عرض که ریچارد وولف Democracy at Work اینم نشون میده که اقتصاد امریکا در دهه گذشته عذر میخوام در 30 سال گذشته چگونه بوده که من در هفته های آینده بخش های وسیع از این کتاب رو میخوام ترجمه کنم برای عزیزان که قشنگ و به روشنی نشون میده اینم 2012 یعنی کتاب تازه است اومده بیرون. ریچارد وولف عزیزان میتونن صحبتاشو هم با اینی گودبن بوده، هم سخنرانی های متعددی داشته و بعدش وقت میگه که به اصطلاح در واقع ما در به عنوان یک آلترناتیو در برابر شوروی سابق چه نوع سوسیالیزمی و چه نوع جامعه انسانی باید به وجود بیاریم. مرسی. این کتاب ها در واقع خوندنشون لازمه برای به اصطلاح درک این جریاناتی که من الان راجع بهشون صحبت میکنم، که علارغم اینه که اقتصاد امریکا در حال یه رکود واقعیه، از نظر بیکاری، از نظر دید مردم، از نظر به اصطلاح خونه هایی که به اصطلاح مردم رو بیرون انداختن و غیره و غیره، به اصطلاح چطوری که بورس سهام سر به آسمان میکشه. این در برابر اوناییه که میگن علت بحران گرایش نزولی نرخ سوده، در حالی که نرخ سود شرکت های بزرگ سر به آسمان داره میکشه. البته دلایل دیگه ای هم داره که چرا بورس سهام اینطور داره. حالا دلایلش، بانک های مرکزی از جمله بانک فدرال و بانک ژاپن، بانک ژاپن همین نخست وزیر جدیدش تازه شروع کرده، در عرض همین 4-5 ماهی که اومده بورس سهام ژاپن توکیو از 8000 به 13000 خورده ای رسیده، اینقدر رفته بالا. یعنی حباب دیگه دارن به وجود، همین حباب رو دهه 90 به وجود آوردن، درس نمیگیرن. با تزریق صدها میلیارد دلار پول به بازارهای مالی جهان، سرمایه گذاران رو تشویق میکنن پول خود را وارد بورس سهام به سرمایه گذاری ریسکدار بکنن. سرمایه دارا که بانک های به اصطلاح هج فاند بهشون میگن، و یا بانک های تجاری و یا بانک های سرمایه گذاری اینوستمنت بانک، مثل هرچه که بانک های معروفی که عزیزان میدونن، اینا با 0% بهره پول میگیرن، میدازنش توی ساک مارکت و یا بسا سرمایه گذاری های ریسکدار دیگه که 5% 10% و قیمت ها رو میبرن بالا تا که میتونه این دوام بیاره و قیمت آنها رو بالا. سفت بازان اکنون با خوشبینی روی بن برنانک فیس بانک فدرال داره این کار میکنه، چه قبلش هم گرینسپن این کار میکنه، که حباب سال 90 رو و سال 2000 رو به وجود آورد. رئیس بانک فدرال حساب میکنه به همون گونه که رئیس قبلی آقای گرینسپن در 1990 این کار کرد. به طور همزمان انحصارات غولاسا هم روی افزایش بهره‌وری کار، حالا کار دیگه شون چیه؟ حالا این نویسنده نلسون شوارتز جنرال الکتریک رو که در واقع الان بزرگترین شرکت و یکی از پرنفوذترین، برای که هم شرکت اسلحه سازیه، هم انواع و اقسام وسایل می‌سازه، هم وسایل پزشکی، هم وسایل هوایی، زمینی، همه چی، نشون میده که چطور لااقل حدود 10000 تا از کارگراش بیرون کرده ولی محصولاتش به طور عظیمی هم رفته بالا. یعنی چه؟ یعنی شدت استثمار رو برده بالا و در نتیجه نرخ سودش رو میبره بالا. به طور همزمان انحصار غولاسا هم روی افزایش بهره‌وری کار، بهره‌وری کار یعنی چه؟ یعنی از کارگر بهره بیشتر میکشن و هم رشد اقتصادی دوباره چین و دیگر بازارهای کشورهای ماورای بهار حساب میکنن که با آنها اجازه میدهد سود خود را بالا ببرد، حتی اگر کسب و کار و اقتصاد در خود امریکا در حال رکود باشه. پس یکی اونه که میرن با مثلا نرخ بهره صفر از بانک فدرال پول میگیرن، میان و سرمایه گذاری میکنن اینجا، ولی این پولها رو با بهره صفر آیا به کسب و کارهای کوچک و یا کسی که میخواد خونه بخره میده؟ ابدا. هاوارد سیلوربلات تحلیلگر ارشد شاخصها در S&P میگوید انحصارات بزرگ راههایی پیدا کردن که به رغم سکون اقتصادی و تمام عدم اطمینان ها نه تنها به حیات خودشون ادامه میدن بلکه ثروتمند بشن. به این ترتیب نوعی گسست میان این انحصارات و بقیه دنیا به وجود اومد. یعنی 1% بالا همینجوری ثروتشون سر به آسمان داره میکشه و مردم اخبار یونان را عزیزان بخونن. تو روزنامه نیویورک تایمز 10% از دانش آموزا و دانش آموزای چیز گرسنه در یونان. نرخ بیکاری کلی 28% در بین جوان ها 50%. مردم به گرسنگی کشیده شدن. حالا سرنوشت مردم پرتغال و اسپانیا و ایتالیا هم در آینده همین خواهد. حالا خواهیم دید کشورهای دیگه. ولی اینا ثروتشون سر به آسمان. نوعی گسست میان این انحصارات و بقیه دنیا. سرمایه گذاران علارغم پیشبینی های اقتصاددانان مرمی بر این که این بورس، این اوج بورس سهام نوعی مدهوش شدن موقت فصل بهاری، چون از بوی و اصلا چیز مدهوش میشه، با خوشبینی آینده نگاه میکنن و به رشد اقتصادی در بقیه امسال و سال 2014 چشم دوختن. اون وقت میگه پس از اینکه اعلام شد در سه ماهه اول امسال اقتصاد رشد 3% داشته، انتظار می رود با بالا رفتن مالیات مزد و حقوق بگیران و کاهش مخارج دولتی میزان رشد اقتصادی در 6 ماه آینده نصف این مقدار، یعنی میره پایین. بعد میگه که علائم این بالا و پایین رفتن های آمار در هفته های اخیر شدت گرفته. بودجه ای که تصویب کردن و آقای اوباما تسلیم کامل جمهوری خواه ها شد، هم بیمه اجتماعی رو کاهش داد، هم مالیات مزد حقوق بگیرا رو بالا برد، هم از مخارج دولتی یعنی اقدامات ریاضتی تسلیم کامل به حساب جمهوری خواه ها شد، همه اینا نتایجش در آینده پیدا خواهد شد. پس از اینکه از ماه نوامبر تا ماه فوریه امسال هر ماه 200,000 شغل اضافه شد و کلی سر و صدا کردن، در ماه مارس کمتر از نیمی از اون تعداد شغل به وجود آمد و اونهایی که فکر میکردن بازار کار مرحله جدید آغاز است دچار تعجب شدن. آمار روز جمعه گذشته یعنی 12 آوریل نیز نشان داد که میزان فروش فروشگاه ها 0.4% کاهش یافته، در این حال طبق آمار تامسون رویترز و دانشگاه میشیگان اعتماد مصرف کنندگان به آینده اقتصاد در پایین ترین میزان خود از تابستان گذشته تا حال رسیده است. به رغم همه این اطلاعات و آمار منفی، شاخص داو جونز که شامل سهام 30 بزرگترین شرکت های صنعتی امریکاست که قبلا برای عزیزان گفتم، در هفته گذشته 2% افزایش داشت و به اوج تازه‌ای رسید که فاصله زیادی با اوج تکاندهنده 15,000 واحد ندارد. 14,500 تاست الان یا 600 تاست. در واقع بانک چشمنداز اقتصاد برای صاحبان کسب و کارهای کوچک چیزی نزدیک به رکود کامل است. وال استریت انتظار گزارش درآمدهای بزرگی برای انحصارات بزرگ در سه‌ماه گذشته دارد. این به ویژه در مورد بزرگترین انحصارات صادق است. عزیزان دقت بکنند که فقط در همین بورس S&P که 500 شرکت بزرگ امریکایی هستن، حالا میخونم 100 شرکت بالاش سودهای عظیمی بردن 6.6%، 100 تای پایینیش 1.4% ضرر کردن. یعنی حتی شکاف بین انحصارات بزرگ و کوچک، بگذاریم از کسب و کارهای کوچک، سود 100 شرکت انحصار بزرگ بالای بورس S&P در سه ماهه گذشته 6.6% حد میزنند. سود انحصار پایینی سطحای پایینی بورس 1.6% کاهش یافت. از تمام سودهای چرخ شده توسط 500 شرکت بورس S&P 22% نصیب 10 شرکت بالایی شده که در سال 2011 این رقم 18% بوده. یعنی داره تشدید میشه شکاف حتی بین انحصارات بزرگ و انحصارات یه ذره کوچکتر. این پدیده در مورد شرکت‌های خصوصی، یعنی اونایی که تو بورس سهام نیستن، هم صادقه. در عرض 3 سال گذشته فروش شرکت‌های با درآمدهای بیش از 50 میلیون دلار به طور متوسط 15.3% افزایش یافته، در مقایسه با شرکت‌های با درآمد کمتر از 50 میلیون دلار که 8.5% فقط افزایش داشت. وضعیت کوچکترین شرکت‌های خصوصی کاملاً تیر و تاره. ویلیام دانکلبرگ عرض می‌خوام، اقتصاددان ارشد فدراسیون ملی کسب و کارهای مستقل، می‌گوید این یک اقتصاد شکاف داره. سود شرکت های بزرگ در اوج جدیدی است، اما تمام آمارها نشان میدهد که کسب و کارهای کوچک در حال رکود کامل هم. این نهاد گزارش داده که شاخص متوسط کسب و کارهای کوچک پس از 3 ماه رشد ماه گذشته رو به کاهش رفته. شرکت های بزرگ برخلاف کسب و کارهای کوچک، حالا عامل دیگرش چیه؟ شرکت های بزرگ برخلاف کسب و کارهای کوچک دسترسیشون به اعتبار نیز بسیار آسان‌تر است، چرا که بانک ها به کسب و کارهایی که وضعیت درخشانی ندارن اکراه دارن که وام بدن، بهشون وام نمیدن، هزار چیز میذارن. یان شفرسون اقتصاددان ارشد هرشبت که پنتیان مایکرو میگوید شرکت های کوچک با مشکلات بزرگی روبرو هستند. آیا جنرال الکتریک یا کاترپیلر که اونم یه شرکت عظیمه با مشکل روبرو میشن؟ ابدا. این فروشگاه سرمحله که با مشکل روبرو میشه. در واقع در مورد جنرال الکتریک نشان میدهد که چگونه علارغم رکود فعالیت های شرکت ها در داخل امریکا، این جالب عزیزان، با فعالیت در خارج چه سودهای عظیمی نصیب خودشون میکنند. بعد جنرال موتورز رو مثال میزنه. مجموعه کارکنان جنرال الکتریک در سال 2012 کمی کاهش یافت و از 316 هزار در 2005 به 305 هزار، یعنی در حدود 11 هزار کاهش پیدا کرده در 2002 رسید. اما شمار کارکنان اون در امریکا به شدت کاهش یافت و از 161 هزار به 134 هزار رسید. در همین مدت میزان محصولات این شرکت که در امریکا تولید می شود از 55 درصد، یعنی دارن می کشن بیرون و سوداشون در بیرونه، که براشون مسئله ایست که طبقه کارگر امریکا چه برسارش می ره. رشد بورس سهام سرچشمه دیگری هم دارد و اون این که در پایه‌های سوس فکر میکنن پس از گذشتن از این دوره موقت ریاضتی اقتصاد دوباره رو به رشد خواهد گذاشت، در حالی که اقدامات کنونی در آینده نزدیک حتی اون بخش از اقتصاد را که اخیراً در حال رشد بوده، یعنی یکی خانه‌سازی و یکی فروش اتومبیل، آنها را نیز به رکود خواهد برد. کریس ویبر مدیر مکرو اکنامیکس میگوید برای خانواده هایی که تمام مزد حقوقشان را خرج میکنند اوج گرفتن بورس سهام اثری برایشان نخواهد داشت، حتی اگر نسبت به اقتصاد هم خوشبین بشند، چرا که قادر به خرج کردن بیشتر نخواهند بود. این وضعیت مردم ایران، مردم امریکاست. اون وقت اسم چند نفر رو توی همین شماره نیویورک تایمز میگه که درآمدهاشون سال گذشته چقدر بوده. آقای دیوید تپر 2.2 میلیارد دلار درآمد داشت. آقای ری دالیو 1.7 میلیارد دلار. آقای استیون کوهن که الان میخوان به دادگاه بکشوننش 1.4 میلیارد دلار. آقای جیمز سایمن 1.1 میلیارد دلار. آقای کنت گریفن 900 میلیون دلار. این درآمدهاشون رو که در حقیقت 25 نفر درآمدشون در سال گذشته 4.5 میلیارد دلار بوده. این وضعیتی که در امپراتوری و در قلبش داره میگذره. همیشه باید سیستم رو در کلش دید، بویشه در اینجا که اینا رو ادامه میدیم. و من راجع به کتابایی که امروز معرفی کردم توضیح بیشتری در جلسات آینده خواهم داشت. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. و هر سبب که میدونن عزیزان که برنامه 9 شب تکرار میشه، بعدش هم میره هم در مردم تیوی، هم در دانشجو تیوی، هم در سایت خودم mohit.gulshan.com و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.